هدیه کنید محضر امیر عوالم حضرت ابوالحسن امیر المؤمنین و سیدت نساء العالمین جهت عرض تسلیت به محضر بقیت الله فی الارضین صلوات الله علیهم اجمعین صلواتی تقدیم کنید. محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعدائهم. وجود مبارک حضرت امام جعفر صادق سلام الله علیه در 17 ماه ربیع الاول از سال 83 هجری زمین را به قدومشان منور فرمودند و در سال 114 بعد از شهادت امام باقر علیه السلام امامت ناطقه فعلیه الهیه به ایشان منتقل شد و تا 34 سال یعنی سال 148 در حالی که 65 یا 68 یا 71 سال داشتند در 25 ماه شوال به زهری که به دستور منصور دوانیقی علیه لعائن الله به ایشان خورانده شد به شهادت رسیدند، بلکه شهادت به فیض ایشان نائل شد. مادر حضرت صادق علیه السلام جناب ام فروه می باشد. یکی از ظلمهای مدرسه منحوس سقیفه بنی ساعده این بود که تلاش کردند اهل بیت علیه السلام رو به نحوی به خودشان نسبت بدند و بچسبانند، لذا دروغهایی ساختند و از جمله این دروغها این بود که مادر امام صادق جناب ام فروه از تجیر الله از نسل ابی بکر ابن ابی قحافه می باشد و این خلاف اعتقادات مسلم شیعه است، چرا که کنت نورن فی الاسلاب شامخه و الارحام المطهره لم تنجس کل جاهلیه به انجاسه ها، مگر می شود جمع نور و ظلمت، مگر می شود جمع حق و باطل، بلکه کتاب اخبار و توال می نویسد که نام پدر جناب ام فروه، گوش کنید شما، نام پدر جناب ام فروه قاسم بود، نامش پدرشون محمد و نام پدر ایشان ابی سموره می باشد نه ابی بکر. خب زمانه ی حضرت صادق علیه السلام زمانه ای بود بسیار سخت و می کوشید خلافت غصب شده و کسانی که سردمدار او بودند تمام تلاششون این بود که اهل بیت علیهم السلام رو ترور شخصیتی کنند. لذا امام صادق علیه السلام روایت تو کافیه واقعا تن آدم میلرزه و شاید از روزه من این جمله و این حدیث کم نداشته باشد که حضرت صادق علیه السلام جمع کردن اصحابشون رو و فرمودند ای اصحاب من ایاکم و ذکر علی و فاطمه، بر حذر باشید از این که نام مادر ما حضرت زهرا سلام الله علیها رو و نام پدر ما شاه لافتی رو سلام الله علیه ما بر زبان بیاورید. چرا؟ لأن الناس، چرا که این مردم، این عامه امیا، لیس شیء ابغض عندهم من ذکر علی و فاطمه، چرا که هیچ چیزی نزد اینها مبغوض تر از مادر ما حضرت زهرا و پدر ما امیر المؤمنین علیه السلام نمی باشد. یه نمونه شو من بخوام برای شما عرض کنم، یک رقمش این بود که خالد قصری حاکم کوفه یک نویسنده ای رو احضار کرد، بهش گفت کتابی بنویس در تاریخ زندگانی رسول خدا، اما یه جوری این کتاب رو بنویس که هر کس که میخواند از تجیر بالله زبانم لال الا انترا علیان فی قعر جهنم، یه جوری بنویس نستجیر بالله هر کسی که این کتاب رو میخواند امیر المؤمنین سلام الله علیه رو در دوزخ تصور کند. خب این توهین ها و این ترورهای شخصیتی خیلی سخت بود بر سادات، بسیار سخت بود بر شیعیان، لذا از هر گوشه و کنار پرچمهایی برداشته میشد و شمشیرهایی کشیده میشد. و کسانی به مانند جناب زید فرزند امام سجاد فرزندش یحیی قیام کردند و این قیام ها نه تنها کاری رو پیش نبرد بلکه باعث شد عرصه بر حضرات آل الله تنگ تر بشود، شرایط سخت تر بشود، باعث شد مدینه را حکومت تبدیل کند به یک زندان وسیع برای سادات و بنی هاشم. خب سال 125 هشام ابن عبدالملک علیه لعائن الله به درک واصل شد. جانشین او چه کسی است؟ ولید ابن یزید. ولید ابن یزید حاکم 11 بنی امیه است، غیر از ولید ابن عبدالملک است که حاکم 6 بود. میگسار، اهل فسق و فجور، استخر شراب داشت، شیرجه میزد تو این استخر شراب، از اون طرف می اومد بیرون، بعد می گفت یا ایها السائل عن ديننا نحن على دین ابي شاکری، ای کسی که در رابطه با دین ما می پرسی، دین من شراب خوردن است، دین من همین است که فسق و فجور کنه، آیون باورتون بشه یا نشه؟ اینا رو امشب باید بشنویم، گوش کنیم، یاد بگیریم که امام ما در چه شرایطی زندگی می کرده و این پرچم زینب کبری سلام الله علیها چگونه تا کنون بعد از 1400 سال بر فراز قله های عالم در اهتزاز است؟ چه شد که رفع الله رایت العباس؟ اگر رفقا نداشتیم امام صادق علیه السلام، نه کربلایی بود و نه اربعینی بود، نه اشهد ان علی ولی اللهی بود. کار خلیفه پیغمبر، کسی که بر مسند خلافت تکیه زده و خودش را جانشین خاتم المرسلین می نامد، به جایی رسیده بود قرآن را در ملأ عام کرده بود سیبل تیراندازی و کسی هم حق اعتراض نداشت. شعرا باید می آمدن او را مدح می کردن و اگر کسی او رو مدح نمی کرد، به مانند کمیت هرچه پولش دادند، گفت من جز به مدح شاه اولیا ابوالحسن امیر خیبر گشا امیر المؤمنین سلام الله علیه لب نمی گشایم و جز برای او شعر نمی گویم. گفتن باشه مرخصی برو. مامورا رو فرستادن، گفتن تورا کمیت رو ترورش کنید. کمیت رسید کف بیابون، شستش خبردار شد که قرار تو را ترورش کنن، وایساد شب تیره و تار وسط بیابان با دل شکسته، گفت یا امام صادق تو آقای منی، اگر کنون به چنین مهلکه ای افتادم به خاطر این است که نخواستم جز به مدح شما لب بگشایم. راه من از شما دور است، اما تو همانی که هم نکته نانگفته دانی هم نامه نانوشته خوانی. تا این جمله رو گفت یه شیری آمد کنار کمیت، از هر طرف که میخواست کمیت بره شیر مانع میشد، با سرش اشاره کرد که پشت سر من بیا. او رو برد تا به یک جای امنی رساند، به شهری رساند. ولید ابن یزید آنچنان فسق و فجورش همه جا رو گرفته بود، اینقدر دیگه این قضا شور شده بود که پسر عموش یزید سوم یه لشگری را انداخت، رفت خلیفه 11 یعنی ولید رو کشت، خودش بر مسند خلافت نشست. حالا از اینجا رو گوش کنید. خب یه جور اینا برای مردم جلوه داده بودن که هر کسی قدرت رو دست گرفت، خواه از نسل علی خواه از عمر، هر که قدرت رو در دست گرفت ولی امر است، باید ازش تبعیت کرد، مسئولیت قضایی از طرف خدا دارد. اما وقتی که یزید سوم پسر عموی خودش رو کشت، مردم فهمیدن که نه بابا، اونجورام که ما فکر میکردیم خلافت مقدس نیست. آقا جون دیگه شورش ها شروع شد، نمیتونستن جلو شورش ها رو بگیرن. دیگه قورباغه هم هفتیر کش شده بود، خوارجی که کسی تره براشون خورد نمیکرد، اینا هم یه پرچم بلند کرده بودن، میگفتن میخواییم بریم با حکومت بجنگیم. اما آن کسی که همه ازش توقع داشتند که برخیزد و ظلم بنی امیه را پایان بدهد چه کسی بود؟ قرآن به حق ناطق و بحر حقائق جعفر ابن محمد صادق سلام الله علیه. اما دیدن نه، امام صادق علیه السلام نه تنها شمشیر نمی کشند بلکه از قیام منع می کنند. کار امام صادق این شده بود، از صبح در مسجد می نشستند، حدیث می خواندند و از قرآن و حج و زکات و نماز می گفتند. اعتراض کردند. سهل خراسانی بلند شد از خراسان، اومد پیش امام صادق علیه السلام، گفت آقا جان دورتون بگردم، شما فقط لب تر کنید. 100,000 شمشیرزن خراسانی جان برکف آماده اند. حکمان چه تو پنداری، لطفان چه تو پنداری، حکمان چه تو میگویی، همه منتظرند که شما امر کنی و ما مطیع شما باشیم. شما نشستید تو خونه دارید حدیث میخونید. یا صاحب الزمان، بی امتحان مرا به غلامی قبول کن، رسوا شود اگر دل من امتحان دهد. حضرت صادق فرمودند که سهل خراسانی، 100,000 نفر که گفتی تو چی کاره هستی بینشون؟ گفت آقا من رئیسشونم. فرمودن هر چی من بگم اطاعت میکنید؟ گفتن اصلا ما لشکر پیشمرگیم، ما لشکر جان برکفیم. حضرت فرمودن سهل بلند شو. بلند شد، ادخل به تنور، برو تو تنور بشین. و اگه نون میخواید آقا برم بخرم؟ فرمودن نه، برو تو تنور بشین. آقا میسوزم. فرمودن مگه نگفتی مطیع ما هستی؟ آقا جون منو معاف کنید. فرمودن عیبی نداره، بشین. همون موقع در خانه حضرت صادق باز شد، سلام الله علیه، یک کسی غلام سیاه که شاید هیچ کی او رو عددی حساب نمی کرد. اما رفقا اینجا به ادا ادفار نیست، اینجا به ادب دهند پادا، اینجا به دل شکسته نگاه میکنن، به اخلاص نگاه میکنن. هارون مکی تا وارد شد، حضرت فرمودن هارون سلام، برو تو تنور. چشم در تنور رو باز کرد، نشست در و بس. حضرت فرمودن خب سهل خراسانی، آب و هوا چطور بود خراسون؟ گفت آب و هوا خوب بود، طرف سوخت. فرمودن ولش کن، خودت چطوری؟ بچهات چطورن؟ ها بچه هم خوبن، همه چی خوبه، طرف سوخت. حضرت فرمودن تو هنوز امامتو نمیشناسی؟ نکنه ما هم نشناسیم؟ داداش مگر قلم زندگی تو دست حجت ابن الحسن نیست؟ مگه اوم این مادر مهربان، بلکه مهربان تر از هر مادری نیست؟ مگر او هر چه بنویسد خوب نمی نویسد؟ پس چرا نگرانیم؟ چرا به او تکیه نمی کنیم؟ چرا او رو پناه خودمون نمی دانیم؟ فرمودن نگران هارون هستی، برو در تنور رو باز کن ببین چه خبره. در رو باز کرد، دید نشسته هارون مکی روی ریه های داغ گداخته، داره میگه سبحان الله سبحان الله. نسوختی؟ نه. بیا بیرون. اومد بیرون. حضرت فرمودن چند تا از اینا داریم که مطیع ما باشن؟ بیا. گفتم آقا ولو نصف نفر، نصف یه آدمم نیست. فرمودن اگر 19 نفر ما از اینا داشتیم، قیام میکردیم تو خونه نمی نشستیم. داداش منی که هنوز چشمو نمیتونم کنترل کنم، حواسمون هست چند روز تا محرم مونده؟ حواسمون هست اگر روز سوم شد دوباره جلومون گفتن دومنه ای 3 ساله آتیش گرفت، من میتونم با زار بزنم یا نه دیگه ادا ادفار شده؟ آقا به قسم حضرت عباس سلام الله علیه، امام صادق علیه السلام فرمودن کسی که گناه کنه قسی القلب میشه، دلی که قسی بشه نمیتونه مال جد ما گریه کنه. فرمودن اگه ما همی اندازه داداش بیایم حسابمونو درست کنیم، اگه پدر مادر ازمون ناراضیان را بندازیم درستش کنیم، عمرمون داره تموم میشه، ما کاری نکردیم برای امام زمان، من به درد حجت ابن الحسن نخوردم. فرمودن اگه ما مثل ای داشتیم قیام میکردیم، نه اینی که امام صادق قیام نکردن، قیام به سیف نکردن. قیام حضرت میدانید چه بود؟ صبح میشد اصحاب و جمع میکردن، میفرمودند مرو شیعتنا به زیارت قبر الحسین سلام الله علیه. ظهر میشد همه رو جمع میکردن، میفرمودند کل عین باکیتون یوم القیام، هر چشمی روز قیامت گریان است، الا عین بکت علی مصائب الحسین علیه السلام. قیام امام صادقین بود، قیام امام صادق سلام الله علیه این بود که فرمودند یا مفضل برو کربلا که امنا فاطمه تحضر لزوار قبر الحسین. همه میگفتن چرا قیام نمی کنید؟ امروز ما میفهمیم که خوارج کجایند، زیدیه کجایند، بنی العباس کجایند. اما اربعین برو کربلا ببین هزار طائفه آمد، هزار مکتب رفت و مان چیه که قال الامام صادق داشت و مان چیه که قال الامام صادق داشت. یه دست بنی هاشم دیگه زورشون گرفته بود، بابا امام صادق نمیخوان دست به شمشیر بزنن، خودمون پاشیم یه کاری کنیم. گوش میکنید این حرفا رو؟ جمع شدن تو جایی به نام ابوا، بزرگا و ریش سفیدای مدینه. امام صادق علیه السلام هم اصرار که آقا باید بیاید. یه کسی به نام عبدالله ابن حسن مسنا، نوه امام حسن علیه السلام بود، بلند شد تو جمع بنی هاشم، بنی عباس، زیدیه، کیسانیه، پیرمردای مدینه، صحبت کردن که آقا جون ما میخواییم قیام کنیم. بعدم شما شنیدید که پیغمبر فرمودن یه کسی از فرزندانم که هم نام منه، یملع الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا. همه گفتن بله شنیدیم. عبدالله گفت اون کسی که هم نام پیغمبر است و قیام میکند پسر من محمده. امام صادق علیه السلام بلند شدن، برافروختن، گفتن این چه حرفیه؟ مگر نشنیدید که پیغمبر فرموده بودند لا یزال هذا الدین عزیزا الی اثنا عشر خلیفه؟ مگر نشنیدید که بارها فرمودند 12 امام است و آخرین اینها همان است که زمین را پر از عدل و داد می کند؟ نکند دست به شمشیر بزنید، نکند قیامی کنید که تا قبل از ظهور ما، مهدی ما، اگر کسی بخواهد حرکتی کند به نام ما اهل بیت الا ازداد فی حزننا و مکروهنا و مکروه شیعتنا، ما رو تو درد سر میندازید، شیعیان ما رو تو درد سر میندازید. این بچه‌ای میمونه که بخواد، یه فرمایش حضرته، کسی که قبل مهدی ما بخواهد حرکتی کند بماننده کسانی که در اون زمان میخواستند حرکت کنند، فرمودند بماننده بچه‌ای میمونه که بخواد با یه پرنده بازی کنه، یا میکشه این پرنده رو یا پرنده فرار میکنه از دستش میره. روزه اینه که من از بیگانگان هرگز ننالم. الهی به کرم امام صادق علیه السلام از ته دلم دارم دعا میکنم، از ته دلت بگو الهی آمین. الهی امشب برای تک تکمون همین امسال مدینه بنویسه، بعد بریم اونجا آتش بگیریم برای این یک جمله که با من هر چه کرد آن آشنا کرد. باورتون میشه وقتی امام صادق این حرفو زدن چی بگم؟ یه کسی بلند شد رو کرد به حضرت گفت حسودیت میشه به سید محمد. حضرت فرمودن من حسودیم بشه؟ من قصه شما رو دارم میخورم، من دارم میبینم سراتون رو بریدن، رو نیزه زدن، بدنتون رو زمین میکشونن، بچه ها سنگتون میزنن، دارم میبینم چه بر سرتون میاد. که همینم شد وقتی که ابو مسلم خراسانی قیام کرد 600,000 آدم کشت، قدرت رو داد دست بنی عباس، 4 سال صفوه حاکم بود، کار افتاد دست منصور دوانیقی، نوشتن سادات رو جمع کردن کنار قبر پیغمبر، برهنشون کردن به خاطر قیامایی که کرده بودن، شلاق میزدن بدن میشد پر زخم، نمک میریختن رو زخمشون دوباره شلاق میزدن. امام صادق نگاه کردن گریستن، 20 روز تب کردن تو خونه افتادن. فردا من به اینا گفتم، چند تا از شیعیان دیدن 20 روز امام صادق بیرون نیومدن. این حدیثی که دارم عرض میکنم خاک پای تک تکتون با افتخار سرمه چشمم دستتون رو میبوسم، این روایت رو با همه سلولاتون عنایت کنید. تو این چند روزی که حضرت در خانه بودن چند نفر از اصحاب امام صادق علیه السلام به مانند صدیر صیرفی گفتن بلند شیم بریم محضر حضرت. گوش میکنید، تصور میکنید که بر جانتون بنشینه. بگیم میگه رسیدیم در خانه امام صادق علیه السلام، دیدیم صدا گریه داره میاد، اونم نه گریه معمولی. دیدی بعضی وقتا تو روزه ها یک جیغ میزنه، گاهی از اوقات یک گریه کنه بزم حسین، گریه هایش کل دلها رو به آتش میکشد. بگی یه جوری صدا گریه امام صادق پیچیده بود که فستارت عقولنا، داشتیم دیوونه میشدیم. آخه چی شده حضرت دارن اینطور گریه میکنن؟ وارد شدیم دیدیم کل واله فکلا ذات کبد الحر را، این مادری که جوون از دست دادن. چجور حضرت لیلاهی از خیمه میومد بیرون، میرفت بالا سر جوونش بر میگشت، میگه دیدیم امام صادق علیه السلام با همین حال، این مادری که واله حیرونه جوون از دست داده، ذات کبد الحر را، این مادر جوون مرده سینه آتیش گرفته، دارن یه جوری گریه میکنن که بللت لحیت و محاسنشون خیس شده، عشق داره میچکه، بعد این مار گزیدن به خودشون میپیچن، میگن سیدی سیدی غیبت و کنفت رقادی و ضیقت علی مهادی، سید من آقای من مولای من، غیبت تو خوابو از چشمان من رو بوده است، زندگی رو برای من سخت کرده است، فجایع قلب مرا ابدی کرده است. گفتیم آقا کیه دارید میگید آقای من؟ کیه که از غیبتش خواب از چشمان رو شما رو بوده شده؟ فرمودن بیاد نگاه کنید این صحیفه جفر است، ببینید چه بر سر مهدی ما در زمان غیبتش خواهد آمد، در احوال او نگریستم و برای او گریستم. یعنی من سنار به درد نمیخورم برای امام زمان که اینجور امام صادق براشون گریه میکنند. کدام یکی از ما بلند شدیم آمدیم امشب بریم گریه کنیم که کسی نیست زیر بغل های امام زمان رو بگیرد؟ او داغدار است داداشم، او الان داره شعله هایی که آتشی که به خانه امام صادق علیه السلام افتاد رو میبیند. او صاحب عزاست. ما روزه گرفتیم قدم رنج نمایی، نگریستم در احوالی که بر سره مهدی ما سلام الله علیه خواهد آمد و برای او گریستم. دیگه کاری کرده بود حکومت. ببین یه رقمشو عرض کنم، واقعا دل زدن بعضی حرفا رو ندارم که منصور دوانقی این سادات کم سن و سالو میگرفت میدزدید، قصر که میخواست بسازه دیوارا و ستونا ای سیدارو لای جرز دیوار میگذاشت، روشون سنگ و گچ میکشید، همه اینا در زمان امام صادق علیه السلام. دیگه آقا جون حرف زدن با امام صادق ممنوع شده بود، رفت و آمد ممنوع شده بود، و صد البته که حضرت کار خودشون رو کرده بودند. حضرت کاری کرده بودند که قرمانی سنی می نویسد یقصدونه من کل افق، از هر گوشه عالم امام صادق من و شما دل داده داشت. حتی پادشاه هند، اوش پادشاه هند شیعه شد و آمد محضر حضرت. قصه شیعه شدن پادشاه هند هم خیلی عجیب و جالب است. عنایت کنید، یه وزیری داشت این پادشاه که دختر شاه هند عاشق پسر وزیر شد. پادشاه این رو فهمید، دستور داد که جلادها گردن دختر و پسر رو زدند. همچین که این اتفاق افتاد پادشاه پشیمان شد، وای من دختر خودم رو کشتم، من پسر وزیرم رو کشتم، برید طبیب بیارید، برید دکتر بیارید. گفتن آقا جون تمام شده، طبیب که نمیتونه مرده زنده کنه، باید دنبال کسی بگردی که دم مسیحایی داشته باشه. پادشاه پرسید کسی هست دم مسیحایی داشته باشه بتونه مرده زنده کنه؟ اونایی که مثل من حس میکنن دلاشون مرده گوش کنن، اونایی که حس میکنن دیگه کار از دست کسی غیر حجت ابن الحسن بر نمیاد، به طبیبان دیگر نسخه ما را نسپار، درد با دست تو درمان بشود خوبتر است. مشاوره پادشاه بلند شد، گفت من وقتی که مدینه بودم با کسی آشنا شدم به نام امام صادق علیه السلام، او امام شیعیان است، میدانم که او دم مسیحایی دارد، اگر کار بر بیاید از او برمی آید. روشت به مشاورش گوی یه هفته وقت داری بری مدینه ای جعفر صادق سلام الله علیه رو چه میگی ورداری با خودت بیاری اینجا، اگر 7 روزت شد 8 روز قتل عام میکنم زن و بچه تو رو. گو آقا دورت بگردم من چیجور یه هفته ای برم از هند حجاز رو برگردم؟ گو نمیدونم باید بری. دستور داد دختر و پسر با سرای بریده رو گذاشتن توی یک اتاق سرد و سردخانه پر از یخ. این مشاورم راه افتاد به کوب، یه قدری از شهر دور شد، دید بابا من قطعا یه هفته ای نمیتونم برم و برگردم. نصف شب کف بیابون مستر شد. رفقا هرچه هست در اضطرار است، وقتی که از همه بریدیم حبلی کمال الانقطاع الک و توجه ما خاصتا به در خانه ی حجت الله آمد، بدانیم که اینجا اول گره گشاییست. تا نگرید طفل کی نوشد لبن، تا نبارد ابر کی روید چمن. کف بیابون داد میزد ای امام صادقی که میتونی مرد زنده کنی، ای امام صادقی که هم نکته نا نگفته دانی، هم نامه نا نوشته خانی، اگر تو بخواهی میتوانی، بسم الله این گوی و این میدان. آقا من نمیتوانم به شما برسم، ولی شما که دارید صدای منو میشنوید، شما به داد دل من برسید. تو همون حال حس کرد یک دست مهربانی روی شانش. برگشت چشمش به خورشید عالم تا و خلقت امام صادق علیه السلام منور شد، افتاد به دست و پای حضرت. حضرت بلندش کردن، اومد صحبت کنه، فرمودن نمیخواد چیزی بگی، خودم میدانم، برو دعا کردم، دختر و پسر هر دو زنده هستند. آمد پیغام رو رساند به پادشاه. پادشاه گفت در اتاق رو باز کنید. دید هر دوی اینها زنده شدن و این جز از اعجاز و دم مسیحایی، بلکه عیسی اگر در آخر عمرش به عرش رفت، 6 ماهه حسین شرف عرش اعظم است، این از دم مسیحایی صادق آل الله است. گفت جبران میکنم، چه کنم؟ بهترین چیزی که پادشاه هنداش یک کنیز زیبا رو از همه بیشترین دوستش داشت. گفت اینو پیشکش امام صادق میکنم با آنچه طلا و جواهر بهش دادم، بفرستم به کی؟ دست کی حالا این کنیز رو ببره؟ گشت در تمام اون منطقه تحت سیطرش، 1000 نفر از 1000 نفر، 100 نفر از 100 نفر، 10 نفر از 10 نفر، بهترینشون رو انتخاب کرد به نام میزاب ابن حباب. گفت این امانت دستت، میبری میرسونی به امام صادق علیه السلام. اونم آمد تو مسیر کرد آنچه کرد، خیانت کرد و به این کنیز نزدیک شد. رسید پیش امام صادق علیه السلام، حضرت نگاه تندی بهش کردند، فهمدن چرا این کارو کردی؟ گفت من کاری نکردم. فهمدن کاری نکردی، لباستو درآر. ای لباس سخن بگو. به اذن امام صادق این لباس سخن گفت، امان از روزی که دست و پای ما بر علیه ما شهادت بده. حضرت فرمودن مسلمان میشی توبه کنی یا نه؟ گفت نه نمیخوام مسلمان بشم. حضرت فرمودن پس من هم کنیز رو نمیگیرم، اگر مسلمان می شدی کنیز رو به تو می بخشیدم، ولی کنیز رو بر می گردانم، ما بقیه هدایا رو می گیرم. گفت چیزی ننویسی به پادشاه هند؟ حضرت فرمودن هنوز ما رو نشناختی، ما ستار و لعیوبیم، هر که هستم هر چه بودم، بر کسی مربوط نیست، بر امام مهربان خود پناه آورد. حضرت فقط نامه نوشتن، تشکر کردن، ولی پادشاه بابا رنده، زرنگه، دوزاریش افتاد. یه چیزی بوده امام صادق کنیز رو پس فرستادن، رو دست زد به این شخص. گفت امام صادق یه نامه برام نوشتن، خودش یه نامه ساختی پادشاه. گفت یه نامه برام نوشتن گفتن تو چی کار کردی؟ ای طفلکم رو دست خورد، اقرار کرد، پادشاه او رو به سزای عملش رسوند، ولی نامه نوشت به امام صادق، گفت آقا تو چه حلوای تنتنانی هستی، پادشاهی رو میخوام چی کار؟ بلند میشم میام مدینه روی زیبا تو ببینم. آقا جان با خدم و حشم راه افتاد، آمد مدینه. این جمله رو عنایت کنید، جوانها، تاج سرها، بزرگترها، آمد رسید پادشاه هند با خدم و حشم، رسید در خانه امام صادق علیه السلام، در زد، غلام حضرت آمدند دم در. رو کرد به خادم حضرت، گفت تو که هستی؟ گفت نوکر امام صادقم. چشم پادشاه پر اشک شد، گفت تو خادم امام صادقی؟ گفت بله. خوش به حال تو، ای کاش من جای تو بودم. گفت تو پادشاه می کاش جای من بودی؟ گفت بله. اصلا میای جهامون عوض؟ گفت بله جهامون عوض. راست میگی؟ گفت بله. تو بیا تاج نوکری امام صادق رو بر سرم بگذار و من هم تاج پادشاهی هند بر سرت میگذارم. گفت راست میگو؟ راست میگم. بس بذار برم از امام صادق علیه السلام اذن بگیرم، خداحافظی کنم بیام. اومد پیش امام صادق علیه السلام خادم حضرت. آقا جون یه همچی قصه پیش اومده، ما بریم؟ حضرت فرمودن میخوای بری برو. خدا حافظ، خدا حافظ. اومد رسید به در خروجی، اومد در رو باز کنه، حضرت صداش زدن فرمودن یه دقیقه صبر کن. برگشت، جانم آقا. فرمودن حواست باشه داری چی و با چی عوض میکنی. داداش ما نمیتونیم که کیمیاییست عجب تعزیه داری حسین. ما نمیدونیم که این نگاهایی که صد آی جوونا، این نگاهایی که صدی نودش جز حسرت برا ما چیزی نداره. بابا این عشق ما رو خشک میکنه. با چی میخواییم عوض کنیم نوکری در این خونه رو؟ ما چه میدونیم عیار کجف کنی در این خونه چی چیه؟ بذار بذارنمون تو قبر، بذار پنبه بکنن تو دهنمون، هرچی بخوایم زبون بچرخونیم بگیم حسین دیگه نتونیم، اون موقع میفهمیم. بذار دستمونو با کفنمون ببندن، هرچی بخوایم سینه بزنیم دیگه نتونیم، بعد میگیم ای کاش یه کربلا بیشتر رفته بودیم، یا حسین بیشتر گفته بودیم. حواست هست میخوای با چی و با چی عوض کنی؟ افتاد به زمین، خاک بر سرش ریخت، گفت وای آقا، من یک لحظه خادمی آستان شما رو به شاهی و سلطنت عالم عوض نمی کنم. نکنه ما عوض کنیم. یا صاحب زمان، من زبون اینام، من از همه روسیاتر، من دستم بالاست آقا، من خود به کار خیشتن تنها که قادر نیستم، آن رحمت فیاض خود با قلب من دمساز کن. ابو بصیر میگه تو کوفه یه همسایه دیوار به دیوار داشتم، از او فساق و فجار که شب تا صبحش به الواتی میگذشت. مأمور حکومتم بود. یه شب دیگه خیلی اذیت شدم، رفتم در خونش رو در زدم، اومد دم در، گفتم تا کی میخوای به فسق و فجورت ادامه بدی؟ ای خوش آن جلوه که ناگاه رسد، ناگهان بر دل آگاه رسد. تا این جمله رو گفتم یه تلنگری به خودش زد، افتاد به زمین، گفت ابو بصیر حقیقتش خودم هم به این فکر کرده بودم، اما دیگه نراه پس دارم نراه پیش، تا خیر خیره تو لجنزار گناه فرو رفتم. گفتم این حرفو نزنی، ما گره گشا داریم، دافع البلا داریم، ما امام صادق داریم، ما پناه داریم، ما به بن‌بست نمیرسیم، خودم میرم مدینه، سفارشت رو به امام صادق علیه السلام میکنم. ابو بصیر بلند شد آمد مدینه، در خانه حضرت رو در زد، حضرت اومدن دم در، ابو بصیر خواست حرف بزنه، حضرت فرمودن هیچی نمیخواد بگی، برو سلام منو به همسایت برسون، بگو بر خوب کسی پناه آوردی، نحنو کهفون لمن التجع الینا و غوثون لمن استغاث بنا، هر چند گناه ماست کشتی کشتی، غم نیست که رحمت تو دریا دریاست، برو بهش بگو من ضمانتت رو میکنم، اما توبه کن، اموال مردم رو بهشون برگردان، خودم ضمانت میکنم، دم مردن میام بالا سرت، دست تو بگیرم ببرم تو بهشت، خوشان مردن که بر بالین خیشت بینم و باشد، اجل در قبض جان، تن مضطرب، من در تماشایت، یقین دارم که می آیی و از نزدیک می بینم تو را آخر، همان وقتی که می میرم، عجب می میرم خوبی. ابو بصیر آمد پیغام و رساند، او هم مردانه توبه کرد، اموال مردم رو بهشون برگردان، فقط یه لباس براش مونده بود که اونم قرض گرفت. چند وقتی گذشت مریض شد، به حال احتضار که رسید رو کرد به ابو بصیر، یه لبخندی زد، گفت صدق مولای و مولاک، جاء مولای و مولاک، قسم به لحظه شیرین من یمت یرنی که ایستاده بمیرم به احترامه. او کسی که گفت میام اومد. داداش آنچه خوبان همه دارند، امام زمان ما یک جا دارد. مگه تا خرخره تو گناه فرو نرفتی؟ امشب بگو ابن الحسن تو بابای منی. عین محیی قلوب الفقره. ما گمان میکنیم امام زمان فقط باید بیایند و ظهور کنند. نه عزیز من، او زنده کننده دلهای مرده است. داوود رقی میگه نشسته بودم محضر قرآن ناطق و بحر حقائق، جعفر ابن محمد صادق سلام الله علیه، یه جوانی آمد تو سرش میزد، آقا به دادم برسید. چه شده؟ گفت زنم مرده، دوستش داشتم مرده. حضرت فرمودن خب تسلیت میگم. گفت نه آقا، من توقع دارم، شما امام امید، من آمدم زندش کنید. حضرت فرمودن آفرین، خوب فهمیدی. بگو ابن الحسن من بدم ولی توقع دارم از شما. نذا گردن جلو کس دیگه کش کنم یا صاحب از زمان، نذا دست جلو غیرتون دراز کنم یا صاحب از زمان. مرده ای دل من، چی میخواید ازم؟ شما نگاه کنید. آقا حضرت فرمودن خوش آمدی، برو همسرت زنده شده، زندگی شیرین در انتظار شما میباشد. برمیاد ازش یا نمیاد؟ خوب برمیاد. سلیمان ابن خالد میگه داشتیم با حضرت میرفتیم کف یه بیابونی. دارم اینا رو به همتون عرض میکنم، من کوچیکتر از همه شما، من پروندم سنگین، هممون دوره همین میخوایم گدایی کنیم امشب ازش. میخوایم بگیم آی امام صادقی که به ما اینو گفتن، احادیث به ما اینو گفتن که شما داشتید تو بیابون میرفتید، یه آهوی نر اومد دور شما چرخید، شما دست رو سرش کشیدید، اصحاب پرسیدن چی میگه؟ فرمودن داره میگه آقا دستم به دومنتون، من دو تا بچه آهو دارم اما جفت منو فلان شکارچی گرفته، بچه هامو کی بزرگ کنه؟ یا امام صادق شما رفتید ضمانت او آهو رو کردید. آقا ما از الان نگران محرممونیم، برامون مرگ روز خون بگه 6 ماه داره بال میزنه، ما ساکت میشیم. نمیخوایم او زندگی که برای حسین زجه نزنه. خیلی حضرت رو اذیت کردند. یه دفعه شو اینو عرض کنم، میپرسن چرا میگید که ما سگ در خانه ابی عبداللهی؟ ما کجا، سگی در این خانه کجا؟ سگان را نوبتی هست از ارادت، حکم شاهین است، به پیچت زوزه ما هم دشت کربلا یک شب. این روایت منصور دوانقی دید کسی اصلا جرأت نمی کنه نزدیک حضرت بشه. گوش کنید، امام صادق علیه السلام هر کسی که یک نظر می بیند تاوان دو عالم می دهد، مگر می تواند جلاد بفرستد برای کشتن حضرت صادق علیه السلام؟ چه کنم؟ گفت برید آقا جون از نقاط دوردست، از ته آفریقا، برید یه چند تا آدم خشن پیدا کنید بیارید اینجا. منصور گفت ببین پول هرچه بخواید آماده است، من یه دشمن دارم، وقتی اومد دست می زنم شما بریزید بیرون تک تکش کنید. اونام گفتن ردیف مشکلی نیست، پشت پرده شمشیر به دست امام صادق علیه السلام رو احضار کردن، حضرت وارد شدن، منصور دست زد، اینا پرده رو زدن کنار، شمشیر رو بردن بالا، شمشیر از دستشون افتاد، افتادن به پای امام صادق علیه السلام. عبارت اینه، اگه کسی بهت گفت چرا میگی من سگ در خونه ی ابی عبداللهم، نگی وفای سگ. ما کجا، وفای سگ کجا؟ یا ابا عبدالله من به همین اندازه رو سیاهم. افتادند به پای حضرت، عبارت این است، تاو او 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 الکلاب پارس میکردن در برابر حضرت، حضرت دست به سرشون کشیدن، اینها پای حضرت رو میخواستن ببوسن، حضرت بلندشون کردن، برشون گرداندند، خودشون هم رفتن. منصور اینا رو فراخوند، گفت مگه میشناختید آقا رو؟ اینطور در برابرش تواضع کردید؟ گفتن نشناسیمش، او مثل پدر مهربانه برای ما، او هر روز به ما سر میزنه و هر روز به امور ما رسیدگی میکنه. بابا چجور باید بگن انا غیر مهملین لمراعاتکم؟ چجور باید بگن ما عین مادر مهربان شما رو دوست داریم؟ چجور باید بگن از یاد شما غافل نیستیم؟ مگر امام صادق علیه السلام نفرمودند یتردد بینهم و یتعفرشهم؟ مهدی ما بین شما رفت آمد می کند، کنار شما می نشیند، یرونه ولا یعرفونه، می بینید و او را نمی شناسید. گفتن هر رو به داد ما می رسه، هر رو دست ما رو می گیره. این بود این حکایت من و تو که همه دردم و تویی درمان. منصور آتیش گرفت از این مسئله، گفت جعفر ابن محمد آتیشم زد، آتیشش میزنم. چیکار کرد؟ دستور داد تو روز روشن رفقا، نمیدونم براتون پیش آمده یا نه، تو آتیش سوزی بودید یا نه، آقا جان صحنه سختی است. چه عرض کنم؟ ولست و ادری خبر المسماری، اگه باردار باشه تو آتیش سوزی گریه کنید، مادر ما پا به ماه بود، خونه داشت علو میگرفت، آتیش میگرفت. داداشم شاد زنده نبودیم تو محرم، بذار دیوونه وار برای خونواده جیغ بزنیم، داد بزنیم. شب اول قبل پخش میکنن برامون، اونجا رشد میکنیم، میگیم ابی عبدالله ببین چجور برات زنونه گریه کردیم. آقا میگه خونه داشت آتیش میگرفت، امام صادق روی آتیش ها وسط آتیش را میرفتن، میفرمودن انا ابن ابراهیم الخلیل، میخوان ما رو با آتیش بسوزونن، من فرزند ابراهیم خلیلم. شاد میخواستن بگن ما با این آتیش ها نمیسوزیم، میخوان ما رو بسوزونن، با جلمون بگن حسین یا رحمت الله الواسعه. دفعه آخر خب فرا خواند حضرت رو، نصف شب به ربیع گفت میری همون سبکی که تو خونه است، علیکم السلام، همون جوری که تو خونه است، لباس عوض نکنه ها. یه آقای محاسن سفید نزدیک 70 سال، امام صادق نیمه شب داشتن نماز شب میخواندن، دیدن انگار یه قدری خاک بالای پشت بام داره میریزه، نگاه کردن. اینی که دارم میگم زن و بچه ی آدم تو خونن، اونم ناموس امیر المؤمنین و زهرای مرضیه، نکنه یه حرفایی برا ما تکراری بشه. اما این قدم مهربانن این خانواده. حضرت فرمودن صبر کن میفتی، بذار سلم و نردبانی برات بگذارم بیا پایین. میگه تا اومد پایین مچ دست امام من و شما رو گرفت. الحمدلله قل و زنجیر جامعه همراش نبود به گردن امام ما بیندازد. الهی برا دق کنیم ابی عبدالله. ولی زبونم لال میکشید، حضرت رو خودش سوار آقا پیاده، حضرت به نفس نفس افتادند، ولی پشت سرشون دست زن و بچه ها و عمه ها بسته نشده بود. گفت است ما را به تنابی بستند، دل زهرا به جفا بشکستند. خب همه شنیدید، منصور دفعه اول شمشیر کشید غلاف، دفعه دوم یه ذرا غلاف، دفعه سوم شمشیر رو در آورد غلاف کرد، افتاد به غلط کردن، آقا رو برگردون. گفتم چی شد؟ گفت نمیدونی، پیغمبر رو دیدم، جلو تختم دیدم، گفت بزنی میزنم. دفعه دوم دیدم پیغمبر یه پله اومدن بالاتر، دفعه سوم دستشون رو کنار گلوم دیدم. بی مقدمه برو کربلا، دیدن شمر داره آستینش رو میزنه بالا. یا رسول الله جاتون خالی بود بگید بر او مکش دو خنجر، ای بی حیا مکرر، این هنجری که بینی ختم رسول مکیده، زهرا ز محشر آید، با حوریان سیه پوش، پیراهن حسین را افکنده بر سر دوش، گوید حسین ملکو یوبا یوبا. آقا فردا قوغا شد مدینه، نوشتن قد یب و سل جلد علی العظم، پوست به استخوان امام صادق علیه السلام چسبید از زهری که به آقا خوراندند. ولی مگه گذاشتن پیکر حضرت زیر آفتاب بره؟ مگه گذاشتن کسی نگاه چپ به خانه امام صادق کنه؟ و تسابق القوم الى نهب بیوت آل الرسول، السلام على ناهیه، السلام على من دفنه اهل الغراب،
اي ناله،
السلام على المنحور في الورى، السلام على مهتوك الخبا، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة حبيبي يا حسين، يا حسين برا شب اول قبرت به دردت میخوره، مادرش داره میشنوه، رحم الله من لادا یا حسین. با توجه اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم عجل،
دست تو بلند کن،
اللهم عجل،